سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها میزبان شما هستم. بخش بیشتر این برنامه به نشر پروگرام مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص داده شده است. اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که تا اکنون بیش از 4000 دستگاه بیومتریک در اختیار کمیسیون مستقل انتخابات قرار گرفته و قرار است از این دستگاه ها در انتخابات ولسی جرگه به تاریخ 28 مایی میزان استفاده شود. مصاحبه اختصاصی هم با هیله نجیب الله، دختر دکتر نجیب الله، رئیس جمهور سابق افغانستان هم آماده نشر است. اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. کمپاین های انتخاباتی نامزدان کرسی های ولسی جرگه افغانستان امروز رسماً آغاز شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات جداگانه در مناطق مختلف این کشور ده ها مخالف مسلح کشته و زخمی شدند. اسرائیل ایران را به داشتن ذخایر اتمی مخفی در نزدیک شهر تهران متهم کرد. مشروع خبرها. کمپاین های انتخاباتی نامزدان کرسی های ولسی جرگه افغانستان سر از امروز رسما آغاز شد. معاذ الله دولتی، معاون مالی و اداری کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، به رادیو آزادی گفت این نامزدان الا 25 ماه میزان فرصت دارند تا مبارزات انتخاباتیشان را پیش ببرند.
تمام کاندیدایی‌ها باید مقررات و قانون انتخابات در کارزارهای انتخاباتی نگه داشته باشند و رعایت بکنند.
آقای دولتی همچنان از نهادهای امنیتی افغانستان خواست تا امنیت نامزدان کرسی‌های ولسی جرگه را در جریان کمپاین‌هایشان تأمین کنند. قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان تا 22 روز دیگر به تاریخ 28 ماه میزان برگزار شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات جداگانه در مناطق مختلف این کشور 57 مخالف مسلح کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان در یک اعلامیه گفته است این عملیات در 24 ساعت گذشته در ولایات غزنی، کندهار، هرات، ننگرهار، فاریاب، هلمند، کندوز، بغلان و سرپل صورت گرفته و ساحات وسیع پاکسازی شده است. اعلامیه می‌افزاید در 24 ساعت گذشته 12 عملیات تهاجمی و تصفیه‌ای پلان شده، 109 وظایف خاص کماندویی راه اندازی شده است. همچنان قوای هوایی افغانستان 128 پرواز را با حمایت از نیروهای اردوی ملی اجرا کردند. تا هنوز طالبان مسلح و منابع مستقل در مورد این ادعای وزارت دفاع افغانستان تبصره نکردند. دور نهایی رقابت کرکت جام آسیا امروز بین تیم‌های هند و بنگلادش برگزار می‌شود. این بازی ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان در امارات متحده عربی آغاز خواهد شد. بنگلادش روز چهارشنبه با شکست دادن پاکستان به دور نهایی رقابت‌های کرکت جام آسیا راه یافت. افغانستان در مجموع 5 بار در این رقابت‌ها به میدان رفته است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. اسرائیل ایران را به داشتن ذخایر اتمی مخفی در نزدیک شهر تهران متهم کرد. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، دیروز در جریان سخنرانیش در اجلاس سازمان ملل متحد یک عکس گرفته شده از هوا را نشان داد که با یک تیر سرخ نشانی شده بود. بنیامین نتانیاهو با ابراز این که محل نشانی شده منطقه است که در آن از مواد اتمی نگهداری می شود، خطاب به ایران گفت: اسرائیل هر آنچه را که لازم است به خاطر دفاع از خودش در برابر تهاجم ایران انجام خواهد داد. ما بر ضد شما در سوریه ادامه خواهیم داد. ما بر ضد شما در لبنان و عراق عمل خواهیم کرد. به گفته بنیامین نتانیاهو، در این محل که در منطقه ترقزآباد در نزدیک تهران موقعیت دارد، مقدار 300 کیلوگرم مواد رادیواکتیو نگهداری می شود. مقامات ایران این ادعای صدر اعظم اسرائیل را رد کردند. روی مسئله نرم ساختن تحریم ها بر کوریای شمالی، ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد در برابر چین و روسیه قرار گرفت. وانگ یی وزیر خارجه چین دیروز به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت انکشافات مثبت اخیر در روابط بین دو کوریا و گرم شدن روابط بین ایالات متحده آمریکا و کوریای شمالی باید به رفع برخی تحریم‌ها بر آن کشور بیانجامد. در این اجلاس سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز از موقف چین حمایت کرد. اما مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا که توسط متحدان غربی این کشور در شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت می‌شد، با تقاضای نرم ساختن تحریم‌ها بر کوریای شمالی مخالفت کرده گفت تحریم‌ها به طور شدید تا زمان ادامه خواهد یافت که کوریای شمالی گام‌های مشخص را در زمینه خودداری از اسلحه اتمی بر ندارد. قرار است مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در ماه آینده برای سومین بار به کوریای شمالی سفر کند. و خبر آخر این که رئیس جمهور روسیه به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر کرد. قرار است ولادیمیر پوتین امروز در اجلاس کشورهای مشترک المنافع در تاجیکستان شرکت کند. یوری اوشاکوف دستیار پوتین به خبرنگاران گفت که انتظار می‌رود رهبران این کشورها روی مسائل دشوار به شمول موضوعات حساس بحث کنند. اتحادیه کشورهای مشترک المنافع در سال 1991 میلادی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی سابق ایجاد شد. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. طوری که شنیدید، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا اکنون بیش از 4000 پایه دستگاه بیومتریک در اختیار این کمیسیون قرار گرفته است و قرار است از این دستگاه ها در انتخابات ولسی جرگه به تاریخ 28 ماه میزان استفاده شود. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش میدهد.
مقام ها در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند که حدود 20,000 دیگر از دستگاه های بایومتریک را در هفته پیشرو دریافت خواهند کرد. معاذ‌الله دولتی، معاون مالی و اداری کمیسیون مستقل انتخابات، دیشب به رادیو آزادی گفت تا حال اضافه از 4,000 پایه از این دستگاه در اختیار این کمیسیون قرار گرفته است.
از 4,000 از این دستگاه در کمیسیون مستقل انتخابات قرار گرفته و قرار است که در هفته پیش رو همه تعداد مورد نیاز که 21,000 مردم محل رای دهی داریم و با در نظر داشت یک تعداد ظرفی که مجموعا فکر کنم 24,000 در نظر گرفته شده هفته پیش رو در کمیسیون قرار داده شده.
آقای دولتی میگوید که تلاش می شود تا دستگاه های بایومتریک به تمام مرکزها و محل های رایدهی انتقال داده شوند. اما به گفته وی در صورتی که بنابر دلایل مختلف دستگاه های بایومتریک به شماری از محل های رایدهی انتقال نشوند، کمیسیون مستقل انتخابات با آن هم تلاش می کند که انتخابات پیشرو به گونه شفاف و بدور از تقلب برگزار شود. معاون مالی و اداری کمیسیون مستقل انتخابات افزود اوراق رایدهی طبق فهرست رایدهنده ها به مراکز و محلات رایدهی فرستاده می شود و با این کار از آرای خیالی جلوگیری صورت می گیرد. اما مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان مخالف استفاده از شیوه های دوگانه در روز انتخابات است. یوسف رشید رئیس اجرایوی این مؤسسه:
ما قدردار دبل استاندارد شیوه های دوگانه ادای اصلا نیست در یک ساحه پلیتیک مصاحبه دیگه شکل کاغذی باشه. این شما انتخابات باید یک موقف واحد را در چه مدیت انتخابات داشته باشه. شیوه های دوگانه میتونه که دستوارا رو بیشتر هم بکنن بیان ایشون میتونه که مشترکی میشه انتخابات دیگر صد دیگه بتاقه و اینها رو با سردادیهای از لحاظ کنترل و مواظبت برشان بعدها مشکل ایجاد بکنن و حالا نباشن که رو به شکل درست و مسیحی حالا فاصل بکنن.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اخیراً پس از آن تصمیم گرفت که در انتخابات ولسی جرگه از سیستم بایومتریک استفاده کند که ائتلاف بزرگ ملی افغانستان متشکل از چند حزب سیاسی تهدید کرد که اگر از این سیستم کار گرفتن نشود انتخابات پیشرو را تحریم خواهد کرد. استفاده از سیستم بایومتریک در زمینه جلوگیری از تقلب در انتخابات مهم خوانده می شود. این سیستم کمک می کند که یک شخص بیشتر از یک بار رای ندهد. قرار است انتخابات ولسی جرگه افغانستان تا 22 روز دیگر در 28 ماه میزان برگزار شود. کمپاین های نامزدان این انتخابات سر از امروز جمعه 6 میزان آغاز شده و تا 25 میزان ادامه می‌یابد.
دکتر نجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان 22 سال قبل به تاریخ 5 میزان سال 1375 شمسی با ورود طالبان به شهر کابل کشته شد. صفیح الله ستانکزی با هیل نجیب الله دختر دکتر نجیب الله رئیس جمهور سابق افغانستان صحبت کرده، نخست از وی پرسیده است که 22 سال بعد از قتل پدرش را چگونه سپری کرده و در این سالیان چه احساسی داشته است.
22 سال میگذره اما حادثه که رخ داد مثل زی که دیروز باشه به ما است. حادثه خشن و دردناک نه تنها به ما و به فامیل، ما فکر میکنم بر تمام افغانهایی که وطن دوست است بوده و هست تا به امروز. البته وقتی که این حادثه صورت گرفت 18 سال داشتم و یادم میاد که احساسی که برم رو داد مثل ازی بود که زمین به لرزش آمده باشه و فضای باشه بدون هوا و اکسیژن. البته زمان تا یک اندازه شما را قوت میته تا ای که بتانین که به او احساسات عادت بکنین و نفرهای نزدیکی از دست دادین تعمالش داشته باشین. مولندار روز دردناک است یا برای هم ما افغان هست و یک چیز که البته کمک کرده به این مورد ای بوده که ما دیدیم نه تنها سیاست های بابیم عذابایم بلکه دیدش و افکارش امروز خجسته بیاد گرفته میشه و گرامی یاداری میشه از او و مردم امروز از او همچنان استقبال میکنند.
آخرین بار که شما پدرتان را دیدین چی وقت بود و چی خاطره به یاد دارین از آخرین دیدارتان؟
آخرین بار که من بابیم دیدم 26 سال پیش بود. بخاطر بابیم ابایم به ملل متحد بود تقریبا 4 نیم سال. از 92 تا به 96 من بابیم ندیده بودم. آخرین بار که از بابیم شنیدم از طریق ساتلایت تلفن بود، تلفن ساتلایت که به ملل متحد من فکر میکنم وجود داشت، میاردن که هفته یک دفعه امرای ما صحبت بکنن و شاو پیشتر بود که به شهادت برسم. من یادم میاد چون پرسان کردم طالبان به 40 کیلومتری سروبی رسیدن، از کابل 40 کیلومتر دور هستن، چی فکر میکنین؟ من گفت بچیم وقت ندارم، پس مادر و خورایت بگرد تو ولید مستی مثل بچیم وارستی تو سر تو محساب میکنم و آلی که فکر میکنم من نمیفهم که برم البته یک مسیج داره بودن که پس نمیان، اما مو وقت به شکل کتن گپ زدن، نمیخواستن سر مسائل سیاسی بپیچن، هم که گفتیم من میخوایم کتت گپ بزنم، پس مادر خورایت بگرد در سایت بخوان، پس به تماس میباشیم. خلاص.
باورها به ای است که آقای نجیب الله رئیس جمهور از افغانستان توسط پاکستانی ها زمانی کشته شد که طالبا به کابل رسیدن. یافته های شما چی است؟ کی را مقصر اصلی میدانین؟
ابایم یک شخص سیاسی بود. البته با وقت طالبان، به روزی که طالبان ورود کابل میشه کشته میشه و به دار آویخته میشه، اما تا به امروز هیچ نوع بررسی یا تحقیقی که حتی از ملل متحد، من یادم میاد به مارچ 1997 مادر ما، آقای کوفی انان که مو وقت سفیر جنرال ملل متحد بودن دیدیم و امی تقاضا را رسمن ازشان کردیم که باید یک تحقیق صورت بگیره که به چی گونه و به چی شکل ابایم کشته شد با آقا آمد زای. اما ای تا به امروز صورت نگرفته و ما صرف طالبه و اونایی که طالبانه پشت میکنن البته مقصر نمیدانم، تنها اونایی که مثلا سیاستش پشت نکردن، اونایی که برش خیانت کردن، اونایی که در حزب بودن یا با اپوزیسیون بودن همراهش به یک میز نشستن، همچنان مقصر هستن و شمول کشورهای خارجی که دخیل جنگهای درونی و تا به امروز جنگ تروریسم در افغانستان است.
مصاحبه صفی‌الله ستانکزی را با هیله نجیب‌الله دختر دکتر نجیب‌الله رئیس جمهور سابق افغانستان از رادیو آزادی شنیدید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، امروز نیز با یک شماره دیگر از مجله آزادی در خدمت شما هستم. در این برنامه این مطالب آمده است: سخن هفته در مورد افراد کلشخ و متمرد، داستانی با عنوان چرخه زندگی، معرفی پیربال شاعر و نویسنده کردی از فرستاده ها، باز هم تأکید بر شیر مادر، در دوام معرفی هنرپیشه ها یادی از عزیز الله هدف که در قید حیاتن داریم، هوش از نظر روانی، بحثی در این زمینه، اگر فرصت بود مطالب دیگر. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل.
مجموعه ساختمان‌های تاریخی گودام‌های هرات یکی از میراث‌های فرهنگی آن ولایت در آینده نزدیک به صورت اساسی بازسازی می‌شود. با گزارش آژانس باختر، این ساختمان‌ها در ساحه شهر قدیم هرات موقعیت دارد، محلی که نزدیک به 100 سال قبل مرکز امور اداری و سیاسی ولایت هرات بود. با وجودی که از دارالحکومه یا مرکز اداری هرات قدیم که در جوار گودام‌ها موقعیت داشت هیچ اثر باقی نمانده است، ولی ساختمان‌های گودام بدون کدام آسیب جدی همچنان سراپا ایستاده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان اخیراً حیات انجینری و مسلکی را به ولایت هرات اعزام نموده است تا زمینه را برای بازسازی این ساختمان‌های تاریخی مهیا کنند. محمد آصف رحیمی والی هرات میگوید قرار است بعد از این که ساختمان‌های گودام‌ها با معیارهای یونسکو و مقررات آبدات تاریخی بازسازی شود، از آن به عنوان مرکز تجارتی و سیاحتی استفاده خواهد شد. نخستین نمایشگاه عکس اول هفته گذشته با حضور جوانان در پوهنتون هرات گشایش یافت. با گزارش آژانس باختر، فائزه ابراهیمی محصل سال چهارم پوهنزه ژورنالیسم و برگزار کننده نمایشگاه عکس اول، هدف از راه‌اندازی این نمایشگاه را دادخواهی به خاطر صلح پایدار و مستمر در کشور عنوان کرده گفت 30 قطعه عکس در این نمایشگاه به معرض نمایش گذاشته شده و 52 قطعه عکس دیگر در قالب یک کتاب تدوین شده که بیشتر جنبه های مثبت زندگی مردم در آن بروز داده شده است. سرپرست پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون دولتی هرات گفت تصاویر و عکس های موجود در این نمایشگاه هزاران پیام را در خصوص صلح پایدار، فقر، جنگ و پیشرفت های قابل ملاحظه کشور می رساند. این نمایشگاه به مناسبت روز جهانی صلح برگزار شده بود. برگزار کنندگان این نمایشگاه از مقامات حکومتی خواهان حمایت و پشتیبانی قشر تحصیل یافته و خصوص دختران که در شرایط امروزی در این جامعه با انواع تهدیدها و مشکلات مواجه‌اند شدند. کار بازسازی استوپه های ساحات تاریخی توبدره ولایت پروان ادامه دارد. با گزارش آژانس باختر، عبدالواحد هاشمی رئیس اطلاعات فرهنگ پروان هفته گذشته حین بازدید از جریان کار در ساحات باستانی توبدره گفت که کار نوسازی و بازسازی و مرمتکاری این آبده ها که از 1.5 سال بدین سو ادامه دارد تا اکنون $300,000 هزینه برداشته است و با گذشت هر روز دامنه حفریات و کاوشگری توسط باستانشناسان و کارگران مسلکی وسعت می‌یابد. وی گفت که کار بازسازی این آبده‌ها از سوی مؤسسه اچکو توسط 60 تن از کارگران ماهر جریان دارد و با گذشت هر روز بر جذابیت استوپه‌ها افزوده می‌شود. رئیس اطلاعات فرهنگ پروان از شیوه و کیفیت کاری آنان ابراز رضایت نمود و از نهادهای امنیتی آن ولایت خواست تا به خاطر تامین امنیت انجینران و کارگران اقدامات جدی نمایند. و خبر آخرین که هفته گذشته 11 عنوان کتاب در پوهنتون کندوز تای محفل در آن ولایت رونمایی شد. با گزارش آژانس باختر در محفلی که به همین مناسبت برگزار شد، دکتر خیبر سیفی رئیس پوهنتون کندوز گفت که این 11 عنوان کتاب در رشته های حقوق، زبان و ادبیات فارسی دری، علم کیمیا، بیولوژی و زراعت نیز در نتیجه تحقیقات و زحمات استادان پوهنتون کندوز نوشته شده است. در همین حال عبدالجبار نعیمی والی کندوز این دستاورد بزرگ را به استادان کندوز تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که محصلان بتوانند از آن در بلند بردن سطح دانششان استفاده مؤثر نمایند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
شماری از هموطنان ما الحق که به گفته مردم کلشخ تشریف دارن. بعضی از مسائل روز و عادتهای ناپسند را هر قدر برایشان بگویی ذره‌ای به ترک آن و عواقب ناگوار آن را در نظر نمی گیرن. کار و اعمالی را که از صدها سال بدین سو با پذیرش چالش ها ادامه دارد، به سهولت هایی که امروز تکنولوژی و کمپیوتر و سایر فناوری ها به میان آورده را نمی توانی به ایشان بقبولانی که کار چندین روزی تو را در یک لحظه انجام می دهد و صرف جویی در وقت نیز صورت می گیرد. و یا اگر از حفظ صحه و مراعات شماری از تدابیر که باعث کاهش امراض و حتی مرگ و میر می شود را خو اصلا اهمیتی نمی دهن. از سهلترین کارها که شستن میوه و سبزیجات است و نظافت های محیطی کاری نیست که به این گروه سرتنبه بفهمانی و اگرم گفتی با پاسخهای روبرو می شوی که گویا پدر ما به همین شیوه زیستند و چنین شسته و ناشسته خورده و با عمر طولانی زیستند. یا این کارها رواج ما نیست و یا این که ما مردم دیو دهات هستیم و این کارهای گویا رعایت این گونه نظافت ها از عهده ما پوره نیست و به دهها جواب نامعقول و غیر منطقی که پرسشگر را از این گونه استفهام نادم و پشیمان می سازد. در حالی که تکنولوژی را خودآگاه و ناخودآگاه پذیرفتند، اگرچه با این کارهایشان پی هم مریض هم می شوند، به دکتر هم مراجعه می کنند، معاینات صحی و اساسی لابراتواری را که بخشی از تکنولوژی امروزه آن را بوده دارد انجام می دهند و خلاف رواج گذشتگان با وسایط هوایی و زمینی برای علاج به کشورهای خارجی می روند و در آنجا مردمانی را می بینند که با فرهنگ عالی شهرنشینی زیست دارند و در مواردی از کارهای ایشان تا سرحد هوس توصیف و تعریف هم می کنند و همچو کارها. و اما زمانی به وطن بازگشتن، همان آش و همان کاسه که گویا با تبدیل لباسی که از خارج آمدن لباس وطنی را پوشیدن، باز تکرار همان شیوه ها و در زبانشان همان گفتار ناشی از عقب گرایی آوردن مثال ها از کارهای گذشتگان. نمیدانی در مواردی نگران میشوی که چرا و به چه علتی شماری از ما تغییر پذیر نیستیم و از نعمات دنیا فقط برای ما لاف و گزاف و شخنوردی رسیده و با آن تا میتوانیم فخر هم میکنیم، در حالی که بعضی از این نشانه های گویا تمدن را غیر ارادی میپذیریم و اما در اجتماع فخر به آن میفروشیم که من از این کار نقصی ندیدم. چرا؟ دیدن نسبت به اعضای فامیلی که نظافت و حفظ صحه را مراعات می کنند زیاد مریض می شوند و بخش اعظم عایداتشان به دوا و طبیب می رود. در اینجا روایت یک دوست ما را در یکی از صفحات خواندم که در سرلوحه نوشته بود فرهنگ شهر نشینی را لطفا مراعات کنید، و این روایت با تصویر بود و اما من تنها متن آن را برای شما می خوانم که به این ادعاهای ما صحه می گذارد. خاطره یکی از دوستان در ارتباط به صحرا گشت، یعنی رفع حاجت در بیرون از خانه. در یکی از میمانی ها دعوت شده بودم. زمانی که غذا خورده شد جهت رفع خستگی تعدادی از میمان ها به کوچه بیرون شدن. متوجه شدم که چند میمون به شکل قطارک کنار هم جهت رفع قضای حاجت در میدانی که پیش روی خانه موجود بود زانو زدن. در این هنگام صاحب خانه یعنی میزبان از یک مهمان که شخص کهنسال و محاسن سفیدی بود سوال کرد: حاجی کاکا، در داخل حویلی خوتشناب است، چرا اونجا نرفتی؟ مهمان طرف میزبان خیره شد و با لبخندی گفت: همین من به نظر چند ساله باشم. میزبان گفت: شاید حدود 70 یا 75 ساله باشید. مهمان گفت: دقیق گفتی گل بیادر، میفهمی من در همین 70 سال عمر خود هیچ وقت داخل تشناب نرفتیم. بله، این سخن یکی از بزرگان ما بود و در داورتر این که شماری از جوانان ما و گویا کاکه های عصر امروزی ما در بازارها و بیرون از منزل به کارهای مختلف مصروفن نیز از این خصوصیت تقلید می کنن و همان صفت را که گویا کاکگی است ادامه می دهن. یاهو.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
می‌دانید قدرت درک کودکان فوق‌العاده است. چشمان آنها پیوسته در حال مشاهده، گوشهایشان در حال شنیدن، ذهنشان در حال پذیرش پیامهای دریافت شده است. اگر اطفال ببینند که ما صبورانه فضای شادی را برای خانواده تدارک می‌بینیم، این مسئله را الگوی زندگیشان قرار می‌دهند. و اما اگر وجود آنها را بی ارزش تلقی کنیم که گویا آنها چیزی را نمی دانند و هنوز درکشان نارسا است، اشتباه بزرگی را مرتکب شده ایم. اطفال آنسانی که سریع حرف می زنند می خواهند سریع درک کنند و سریع به عمق مطلب برسند و گاه گاهی چنان عمل منطقی از آنها سر می زند که در بسا موارد باعث تغییر جدی در کاراکتر سایر اعضای فامیل به خصوص والدین می شود که واقعا حیرت انگیز است. لذا طفل را دست کم نگیرید که در شماری از موارد عقل آنها رساتر از بزرگان است. خیر، داستانی داریم با عنوان چرخه زندگی که ذهن تیزبین طفلی سبب می شود که والدینشان با توجه به خطای خود بیشتر از آن مرتکب خطای دیگر نشوند. پیر مردی ضعیف و رنجور تصمیم گرفت با پسر و عروس و نواسه 4 سالش یک جا زندگی کند. خانه خوبی خرید، اما دستان پیرمرد می لرزید. چشمانش تار شده و گامهایش بی اختیار و لرزان بود. اعضای خانواده هر شب برای خوردن غذای شب دور هم جمع می شدن، اما دستان لرزان پدرکلان و ضعف چشمانش خوردن غذا را تقریبا برایش مشکل می ساخت. نخودها از بین قاشقش می لغزید و روی زمین می افتاد، و یا وقتی پیاله را می گرفت غالبا شیر و یا چای از داخل آن بروی سرمیزی می ریخت. پسر و عروسش از آن همه ریخت و پاش به تنگ آمدن. پسر پیر مرد گفت: باید فکری برای پدر بکنیم و قدر کافی ریختن شیر و خوردن غذای پر سر و صدا و ریختن غذا بر روی زمین را تحمل کرده ایم. پس زن و شوهر برای پیر مرد در گوشه از اتاق میز کوچکی قرار دادن که در آنجا پیر مرد به تنهایی غذایش را بخورد، در حالی که سایر اعضای خانواده در سر میز غذا از خوردن غذاها لذت می بردن و قصه می کردن. و در داورتر این که وقتی پیرمرد یکی دو ظرف دیگر را هم شکسته بود، حالا در یک کاسه چوبی به او غذا می دادن. گاه گاهی چشم آنها به پیرمرد می افتاد و آن وقت متوجه می شدن همچنان که در تنهایی غذایش را می خورد چشمانش پر از اشک است. اما تنها چیزی که این پسر و عروس به زبان می آوردن گپهای تند و نیشداری بود که وقت افتادن قاشق و پنجه یا ریختن غذا به پیر مرد نثار می کردن، در حالی که کودک 4 سالیشان در سکوت شاهد تمام آن رفتار والدین خود بود. به این نکته توجه کنید. یک شب قبل از شام مرد جوان پسرش را سرگرم بازی با تکه چوب هایی دید که روی زمین ریخته بود. با مهربانی از او پرسید: بچه ککم چی می سازی؟ پسرک هم با ملایمت جواب داد: پدر جان، یک کاسه چوبی می سازم و وقتی کلان شدم با او به شما و مادرم غذا بدهم. و بعد لبخندی زد و به کارش ادامه داد. این سخن کودک آنچنان پدر و مادرش را تکان داد که زبانشان بند آمد و سپس اشک از چشمانشان جاری شد. آن شب مرد جوان دست پدر را گرفت و با مهربانی او را به سمت میز غذا دعوت کرد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این روزها با تأثیر پذیری از تازه ها در مطالعات بیشتر در مورد شیر مادر، باز هم تأکید زیادی برای شیردهی مادر برای کودک صورت می گیرد. متخصصین افزون بر مطالعات گذشته دریافتند شیر مادر اگر به گونه منظم برای طفل نوزاد داده شود، رشد نه تنها جسمی بلکه در انکشاف ذهنی کودک تأثیر غیر قابل انکار خواهد داشت. به نظر متخصصین و کشفیات تازه آنها در غرب، علی‌رغم آنکه زنان اروپایی کمتر علاقمند دادن شیر به اطفالشانند و شیرهای پودری و مایی آماده شده استفاده می کنند، تأکید بیشتر به آنها است. نمادرانی که از روی فقر و ناداری در کشورهای آسیایی شیر خود را به اطفالشان می دهند. شماری از این متخصصین نگرانی دارند که اثرات ندادن شیر به اطفال که یکی از عوامل سرطان سیدیه یا سینه است رو به فزونی است. لذا این مسئله را باید جدی گرفت و هر مادر از روز ولادت تا چند ماهی که میتواند خود به طفل خود شیر دهد، لااقل تا آغاز خوراک متمم. در این مورد همکارم فرشته غنی مطلبی آماده دارد که به توجه مادران می رساند.
شیرهای خشک و مصنوعی هیچ کدام فواید شیر مادر را ندارد. دکتر کیمیاگر در رابطه با فواید شیر مادر گفت فواید شیر مادر به ده ها مزیت می رسد که در اینجا به چندین مورد از جمله مهمترین مزایای شیر مادر اشاره می کنیم. اول، شیر مادر از تولید مستقیماً به مصرف می رسد. یعنی از نظر حرارت، سرما و گرما کاملاً مناسب است. دوم، اثرات شیر مادر دقیقاً مطابق با نیازهای شیرخوار است. فرضاً اگر شیرخوار نارس باشد، شیر مادر خودش برایش مهم است. سوم، ارتباط تنگاتنگ عاطفی بین مادر و شیرخوار برقرار می شود. چهارم، نوع اسیدهای چربی که در شیر مادر وجود دارد برای کودک بسیار مفید است. پنجم، از مهمترین فواید شیر مادر این است که با عفونت مقابله می کند. ششم، شیر مادر همیشه در دسترس و حاضر است. هفتم، شیر مادر از نظر هضم آسان است، زیرا انزایم هایی دارد که به روند هضم در دستگاه گوارش کمک می کند. آهن موجود در شیر مادر بهتر از املاح موجود در شیرهای دیگر است و جذب بدن شیرخوار می شود. وای افزود در واقع شیرهای خشک و مصنوعی هیچ کدام از این فوایدهای شیر مادر را ندارد. شیر مادر ویژه انسان است. طبیعتاً شیر گاو یا حیوانات دیگر نمیتواند جایگزین اثرات شیر مادر باشند. همچنین شیر مادر دارای کیفیت استاندارد است. این متخصص تغذیه تاکید کرد شیر مادر دارای مزایایی برای خود مادر هم است. از جمله این که در مادران شیرده خطر ابتلا به سرطان سینه کمتر است. این مادران کمتر مبتلا به خونریزی می شوند و زودتر به وزن طبیعی خود باز می گردند. کودکانی که از شیر مادر تغذیه می کنند بهره هوش بالاتر دارد. بهترین راه برای بررسی کافی بودن شیر مادر این است که منحنی رشد کودک را بررسی کنیم. به عبارت روند رشد کودک بهترین ملاک است. شیرخواری که شیر کافی می خورد طبیعتاً بعد از هر بار شیر خوردن می خوابد و بیقراری نمی کند. و نکته حائز اهمیت این است که کودک افزایش وزن منطقی دارد. این دکتر می گوید بهترین زمینه برای افزایش شیر مادر مکیدن نوزاد است. از جمله موارد دیگر که می توان به آن اشاره کرد عبارت است از تغذیه درست، نوشیدن مایعات و مصرف بعضی قطره های شیر افزا مثل رازیانه می تواند در زیاد شیر مادر کمک کند. وی تاکید کرد بعضی از مادرها خود مایعات نظیر شیرهای مایع آماده استفاده می کنند و از آنجایی که این نوع مایعات پرکالوری هستند در اغلب موارد با مصرف بیش از حد این مایعات مادرها دچار افزایش وزن می شوند و وزنشان به آن حالت طبیعی که می خواهند بر نمی گردد. به عبارت کلی آب از همه مایعات مؤثرتر است. در صورت مصرف مایعات دیگر باید به میزان کالوری هم توجه کنند که مادران مشکل اضافه وزن پیدا نکنند. از نظر این متخصص، مادر باید در مصرف غذای بودار مثل سیر، پیاز و غیره احتیاط کند چون بو وارد شیر می شود. آیا ممنوعیت دارویی در دوران شیردهی وجود دارد؟ طب جدید به این باور است که مصرف داروهای سرماخوردگی، آنتیبیوتیک ها، مسکن ها در دوران شیردهی ممنوعیت ندارد. داروهایی که محدود است و مصرف آنها ممنوعیت دارد نظیر ترکیبات مانند برومو کرپتین که در قطع شیر تجویز می شود مادر نباید مصرف کند. وی تاکید کرد مکمل های ویتامینی در صورت نیاز اگر مصرف شود بسیار بجا و تأثیر گذار است. اما معمولا اگر تنوع غذایی زیاد باشد نیازی به مصرف مکمل های ویتامینی نیست. در موارد استثنایی ممکن است مصرف ویتامین های گروه مثل B6، B12 و ویتامین A، ویتامین D اگر مادر به مقدار کافی در معرض نور خورشید نباشد نیاز باشد. این متخصص تغذیه در پایان گفت مصرف اسید فولیک قبل و طی دوران بارداری نیاز است، اما در دوران شیردهی به طور عکس نیازی به مصرف اسید فولیک نیست مگر در مواردی که ضرورت به مصرف وجود داشته باشد. همچنین مصرف الکل و نیکوتین نیز در دوران شیردهی ممنوع است. مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
بحث روانی این هفته در مورد هوش است و عواملی که بر هوش مؤثر است و تقویت هوش و عمل کردن در انتخاب شغل از جمله بحث های شامل در این نوشته است که همکارم آرزو غیاسی برای شما می خواند.
هوش چیست؟ در روانشناسی هوش یک توانایی ذهنی است که قابلیت‌های متنوعی چون استدلال، توانایی استفاده از زبان، یادگیری برنامه‌ریزی، حل مسئله و چند دیگر که البته نظریه‌های هوش در رابطه با تعریف قطعی از هوش در طول تاریخ تغییر کرده‌اند و یک تعریف ثابت از هوش نشده است. در این بین باید در نظر داشت که مفهوم هوش را با هوش هیجانی اشتباه نگیریم. هوش هیجانی بخش خیلی مهمی از هوش است که شامل توانایی شناخت، ادراک، تنظیم هیجانات یعنی احساسات و استفاده از آنها در زندگی روزمره است که از چهار مهارت تشکیل می شود. خودآگاهی، توانایی تشخیص هیجانات خود، خودمدیریتی، مدیریت عکس‌العمل هیجانی خود، آگاهی اجتماعی، توانایی تشخیص دقیق هیجانات دیگران، مدیریت رابطه و کارگیری آگاهی از هیجانات دیگران به منظور موفقیت در تعاملات. عوامل تاثیرگذار هوش بر اساس تحقیقات انجام شده ضریب هوشی در برخی مناطق بالاتر از مناطق دیگر است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت علاوه بر ژنتیک و عوامل زیستی، عوامل محیطی هم بر هوش تاثیر میگذارد. عوامل محیطی اجتماعی یعنی محیط فرهنگی، اینکه مردم چگونه زندگی میکنند، چه ارزشهایی دارند و چه کارهای انجام میدهند. خانواده رشد بهنجار و درست کودک نیازمند مراقبت درست و مسئولانه است. روابط عاطفی یکی از عواملی که بر رشد عقلانی و هوش تاثیر می‌گذارد، روابط عاطفی است که کودک با والدین و اعضای خانواده برقرار می‌کند که در صورت نابهنجاری و شرایط متفاوت یا بد خانواده از این رشد محروم می‌شود. اقتصادی اجتماعی سطح تحصیلات، شغل، میزان درآمد پدر و مادر، جمعیت خانواده، ترتیب تولد فرزندان، محل سکونت، شباهت‌ها و تفاوت‌های فرهنگی پدر و مادر، انتظارات والدین از کودکان، روش‌های تربیتی، داشتن فرصت‌های آموزشی تأثیرات مهمی بر هوش و رشد عقلانی دارند. تفاوت جنسی در هوش در روانشناسی هوش بر اساس تحقیقاتی که انجام شده به این نتیجه رسیدند که از نظر هوش کلی بین دو جنس تفاوت وجود ندارد، اما از نظر برخی فعالیت‌ها تفاوت وجود دارد. مثلا دختران در روانی کلام، خواندن، فهمیدن، مهارت سریع بودن دست‌ها و پسران در استدلال ریاضی، استعداد فنی، هماهنگی، حرکات عضلانی درشت مهارت دارند. اما نکته مهم و قابل توجهی که در اینجا باید در نظر داشت این است که این تفاوت‌ها ناشی از روش‌های متفاوت تربیت دختران و پسران است. دوران طلایی رشد مغز و هوش تحقیقات نشان داده تجارب و تعالیم دوران کودکی رشد و تکامل مغزی را تسریع و تقویت می کنند. پدر و مادر با تحریک ذهنی کودک نقش بسیار مهمی در تقویت هوش او ایفا می کنند و برای این کار تنها 7 سال اولیه زمان دارند که 2 سال اولیه از اهمیت بیشتر برخوردار است. بعد از این دوران هوش کودک مانند نرم افزاری عمل می کند که پردازش شده و برای بهره برداری آماده است. نظریه جذاب هوش از گاردنر در روانشناسی هوش طبق نظریه گاردنر برای به دست آوردن تمام قابلیت‌ها و استعدادهای یک فرد نباید تنها به بررسی ضریب هوشی پرداخت، بلکه انواع هوش‌های دیگر او مثل هوش موسیقیایی، هوش درون فردی، هوش تصویری فضایی و هوش کلامی زبانی نیز باید در نظر گرفته شود. با 8 نوع هوش مختلفی که گاردنر تعریف کرده است بیشتر آشنا می‌شویم. هوش تصویری فضایی نقاط قوت، قدرت تشخیص تصویری و فضایی. کسانی که هوش تصویری فضایی بالایی دارند در تجسم چیزهای قوی هستند. این افراد معمولاً جهت‌یابی خوبی دارند و با نقشه‌ها، نمودارها، عکس‌ها و تصاویر ویدیویی مشکلی ندارند. ویژگی‌های هوش تصویری فضایی: لذت بردن از خواندن و نوشتن، مهارت در درست کردن پازل، مهارت در تفسیر عکس، گراف و نمودار، لذت بردن از رسم، نقاشی و هنرهای تجسمی، تشخیص راحت الگوها. انتخاب‌های شغلی: معمار، هنرمند، مهندس. هوش کلامی زبانی: نقاط قوت، کلمات، زبان و نویسندگی. در روانشناسی هوش کسانی که هوش کلامی زبانی بالایی دارند به خوبی می توانند از کلمات به هنگام نوشتن و حرف زدن استفاده کنند. این افراد غالبا در نوشتن داستان به خاطر سپردن اطلاعات و خواندن مهارت دارند. ویژگی های هوش کلامی زبانی: مهارت در به یاد آوردن اطلاعات نوشته یا گفته شد، لذت بردن از خواندن و نوشتن، مهارت در مباحثه یا صحبت های متقاعد کننده، توانایی در توضیح دادن مسائل و استفاده از شوخ طبعی به هنگام بیان داستان ها. انتخاب های شغلی: نویسنده، روزنامه‌نگار، وکیل، معلم. هوش منطقی ریاضی: نقاط قوت، تحلیل مسائل و عملیات ریاضی. در روانشناسی هوش کسانی که هوش منطقی ریاضی بالایی دارند در استدلال، شناسایی الگوها، تحلیل منطقی مسائل قوی هستند. این افراد به تفکر درباره مفهوم اعداد، روابط و الگوها علاقه‌مندند. با توجه به مطالب گفته شده، اینکه عوامل محیطی گفته شده کدام هوش را در یک فرد تقویت می‌کند، نقش مهمی در بهره‌مندی فرد از هر نوع هوش ایفا می‌کنند. البته نقش عوامل زیستی و ژنتیکی را هم باید در نظر داشت.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 1296 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
در این هفته علاقمند مجله آزادی سیما یلدا از غرب کابل و مؤسس یکی از پوانتونهای شخصی، شاعر با شهرت کرد فرهاد پیربال را با نمونه کلام او برای نشر فرستادند که خیلی متول و از حوصله این برنامه بیرون بود. با جسارت و اینکه حرمت ایشان و هر شنونده نزد ما محترم است، با یک پیرایش کوتاه آن را تقدیم می کنیم. فرهاد پیربال را کمتر علاقمند ادبیات است که نشناسد و من نیز یکی از مخلصین این شاعر کردی سرا و فارسی گوی هستم. فرهاد پیربال، نویسنده، شاعر، نقاش و فعال سیاسی کردی، در سال 1961 در شهر اربیل به دنیا آمد و تحصیلاتش را در زمینه ادبیات کردی در دانشگاه صلاح الدین اربیل به پایان رساند و سپس راهی دانشگاه سوربن فرانسه شد. تحصیلاتش را در زمینه ادبیات کردی و ایرانی ادامه داد. وی پس از بازگشت به کردستان عراق در سال 1994 بنیاد فرهنگی شرفخان بدلیسی را بنا نهاد. فرهاد پیربال متولد 1961 از شاعران و نویسندگان دهه 80 میلادی کردستان عراق است. در زمان دیکتاتوری صدام حسین همچون نویسندگان دیگر کرد از کشور خارج و سالها در غربت بسر برد. در سال 1994 موفق به اخذ مدرک دکترای ادبیات نوین کردی از اینستیتوت کردی پاریس شد. هم اکنون در زادگاه خود در هولیر به سر می برد. از پیربال تا کنون بیش از 50 اثر در زمینه های شعر، داستان، نمایشنامه و ترجمه به جا مانده. او در داستان نویسی تحت تأثیر نویسندگان اروپایی است و نوی طنز هجوآمیز در آثار او جا به جاست. فرهاد پیربال داستان کشتن یک سرباز ترک در زاخو را در سال 1995 نوشته و در مجموعه داستان سیب زمینی خورها به سال 2000 در شهر هولیر به چاپ رسید. این داستان داستانی است با زبان ساده و روان و نمونه ای از داستانهای طنزآمیز است که به فاجعه های انسانی با نگرشی هجوآمیز پهلو می زند. پیربال به خاطر مبارزاتش با حکومت صدام ابتدا به ایران پناهنده شد و سپس زندگی در تبعید را در کشورهای سوریه، دنمارک، ایتالیا، آلمان و فرانسه سپری کرد. رمان‌های سروان تحسین و چیزهای دیگر سانتیاگو دی کمپولستا و یک مرد کلاسیای پالتو آبی و مجموعه داستانهایی چون سیب زمینی خورها نیز نمایشنامه های متعدد و 20 کتاب پژوهشی از جمله آثار قلمی وی هستند. پیربال به کار روزنامه نگاری و ترجمه نیز اشتغال داشته و هم اکنون در هولیر زندگی می کند و در دانشگاه های سلیمانیه و زادگاهش سمت استادی دارد. سردبیر مجله ویران و مدیریت یک مرکز فرهنگی مستقل به نام خانه شرفخان بطلیسی نیز از مشاغل دیگر او برای بازسازی فرهنگ مردمان کردی است. فرهاد پیربال در شعرش به روایتی نستالژیک از معشوقی از دست رفته پرداخته و آنطور که در شعرهایش نمایان است این معشوق نامزدش بوده که گویا بعد از مهاجرت پیربال دست به خودکشی و شیوه تلخ خودسوزی زده است. فرهیختگان یکی از شعرهای او: خاموشی هست یک لحظه، انسان ترین تنها، خشکیده تر از خار، خاکستر تر از خاکستر در خواب خودش، ترین تنها، ترین تنها تا ابد هست یک لحظه ابدی، ابدیت ترین لحظه که از خاک و خوم و خاکستر خاموشتر است. شعر دیگر: از آن کوچه باز بیا با هم حرفی بزنیم، از آن کوچه مهتاب شبی باز بیا با هم حرفی بزنیم، بیا با هم از آن کوچه باز شبی حرف مهتابی بزنیم، مهتاب شبی از آن کوچه بیا باز، بی تو هیچ مهتاب شبی از آن کوچه باز نمیتوانم گذشت، هیچ مهتاب شبی بی تو از آن کوچه باز نمیگذرد، بی من ای مهتاب شب هرگز باز نگذرد از آن کوچه. به سلسله یاد خیر از اهل فرهنگ و هنر یادواره‌ای داریم از استاد عزیزالله هدف، هنرمند تئاتر، سینما و رادیو تلویزیون افغانستان که سالهای زیادی از حیات پربار خود را در عرصه خدمتگذاری به هنر تئاتر، سینما و رادیو تلویزیون کشور صرف کرده و نسلهای آینده به نیکویی و قدردانی از خدمات وی یاد خواهند کرد. این یادآوری را از یادداشت‌های دوست خوب ما زلمه رزمی، نویسنده و فرهنگی افغان مقیم در خارج، آغاز می‌کنیم و آن را جاوید فیضی برای شما می‌خواند.
استاد عزیزالله هدف آنطور که خود گفته نیم قرن قبل از امروز، در حالی که تجربه بازیگری نداشت، نظر به تشویق یکی از هنرمندان آن زمان، نخستین اجرای هنری خود را روی استیج لشکر ننداره با اجرای نقش در نمایشنامه ماجرای روشن تجربه کرد. سپس همکاری هنری را به صورت غیر حرفه‌ای با پوهن ننداره آغاز کرد و نخستین بار در نمایشنامه طبیب اجباری اثر مولیر همراه با مرحوم ساربان هر دو در نقش نوکرها ظاهر شدند. استاد هدف میگوید که کار هنرپیشگی تنها با استعداد و داشتن صدا تمام نمی شود. در کار هنری آموختن هم شرط است. از این رو با تلاش و سعی و کوشش به ارتقای سطح دانش هنری خود پرداخت. از استاد فرخ افندی بهره‌های فراوان جست، تحت نظر استادان و متخصصین شوروی وقت مثل مهربان نظروف و دیگران که در قسمت دایرکت، دیکوریشن صحنه، لایت و غیره با هنرمندان تئاتر کمک و همکاری داشتند، فنون بازیگری را آموزش دید و سپس در نمایشنامه‌های بیشمار در کنار بازیگران معروف چون استاد رفیق صادق، استاد بسد، نورتن نورانی، شریفه آرز، رعنا، حبیبه اسکر، زلیخا نورانی، رحیم ساربان، احمدشاه علم، رژیسور معروف و دیگران نقش‌های عمدتر و مهمتر را به اجرا درآورد و بدین ترتیب با پشتکار و فعالیت‌های موفقانه هنریش در ردیف ممثلین ممتاز و درجه اول قرار گرفت. از نمایشنامه‌های معروفی که استاد هدف در آنها درخشیده است، میتوان از نمایشنامه‌های او پدرم نیست، اثر استاد رشید لطیفی، گناهکار بیگناه، اثر الکساندر اوچکی که همراه با هنرمندان تاجیکی روی استیج کابل ننداره به نمایش درآمد و ده‌ها نمایشنامه دیگر نام برد. استاد هدف سالهای زیادی را در رادیو افغانستان نیز خدمت نموده. نخستین پارچه تمثیلی رادیویی وی مراد نام داشت که همراه با زنده‌یاد ظاهر هویدا نقش‌های را به اجرا درآوردند. چند سال قبل استاد عزیزالله هدف در صحبت با ماهنامه اندیشه نو در مورد آغاز کارش با هنر تمثیل و در تئاتر و رادیو تلویزیون گفته بود که آن را نقل می کنیم. از آغاز کار تا امروز حدود 47 سال می شود. من در آن زمان کارمند شرکت برق کابل بودم و روی یک تصادف برای استیج لشکر ننداری که مربوط بخش عسکری بود کشانیده شدم. در آن دوران یکی از استادان توانا به نام نظیر محمد نکهت که کارمند شرکت برق بود و در این حال در لشکر ننداری هم کار هنری می کرد، یکی از روزها خطاب به من گفت طرز صحبتت بیانگر آن است که استعداد هنری داری، بیا در لشکر ننداری با ما همکاری کن. من برایش گفتم استاد فکر نمی کنم مستعد این کار باشم، ولی وی با تاکید بیشتر مرا به محل نمایش برد و برای اولین بار در نمایشنامه ماجرای روشن 4 نقش را به عهده‌ام سپرد و از آن جمله یکی هم نقش کمدی بود که بعد از تمرین به نمایش آن پرداختم. وقتی برای اولین بار داخل سالن نمایش شدم دیدم که همه جنرال ها و افسران بلند رتبه نشستند. با خود گفتم که شاید از عهده نقش خود برآمده نتوانم، اما آنگاه که روی استیج رفتم به خود جرأت داده به کار خود مشغول شدم. جالب این بود که در ختم پارچه کمدی که آن را انجام داده بودم همکاران به من گفتند که در کار خود بسیار موفق بودی و آیا فهمیدی که تماشاگران چقدر خندیدند؟ گفتم من اصلا متوجه خنده های دیگران نشدم. در آن سالها رفع حجاب زنان تازه آغاز شده بود. یکی از خانم‌ها به نام شریفه دانش و دیگری به نام خانم رونا که در وزارت اطلاعات و کلتور وقت او را ادبیات می‌گفتند با ما همکار شدند. چون آزادی نسوان آغاز شده بود به ما گفته شد که شما می توانید به ولایات کشور هم سفرهای هنری داشته باشید. در ولایات نیز مردم از ما استقبال زیاد به عمل آوردند، به خصوص از این ناحیه که برای اولین بار خانم ها در تئاتر کار می کردند. این فعالیت ها حدود 1.5 سال دوام کرد و بعد از آن به پوهن ننداری رفتم. در آنجا استاد بیست، استاد رفیق صادق، نورتن نورانی، شریفه آرز، رعنا، حبیبه اسکر، زلیخا نورانی و غیره حضور داشتند. باید بگویم که در آن موقع بعضی از متخصصین تئاتر شوروی سابق نیز آمده بودند تا تئاتر افغانستان را کمک کنند. کمک های آنان در بخش دیکوریشن، لایت و دایرکت بود. مثلا مهربان نظروف یکی از آن متخصصینی بود که هم تدریس میکرد و هم بعد از ظهرها با ما یک جا در مشق و تمرین حصه میگرفت. این نکته هم گفتنی خواهد بود که در اوایل که به پوهن ننداری رفتم به من کدام نقش را غرض بازی روی استیج نمیدادن، فقط به عنوان ناظر داوطلب همانجا می بودم. یکی از روزها کمر سید شریف حارس که در نمایشنامه خرس از چی خوب بود رول داشت دچار عارضه شد. بعضی ها گفتند که چون این بچه همه روزه امینجا می آید یک نقش را برایش بدهید که بازی کند. همان بود که در نمایشنامه طبیب اجباری اثر مولیر با ساربان یک جا در نقش نوکرها نقش بازی کردیم. پس از آن سفرهای به اتحاد شوروی وقت داشته نمایشات را در آنجا هم انجام دادیم. بعدها مرا از شرکت برق به پوهن ننداره تبدیل کردند تا به حیث کارمند دائمی همان مؤسسه به کار ادامه دهم. استاد هدف به ماهنامه اندیشه نو از دوران به اصطلاح مجاهدین چنین گفته بود: من تا سال 1992 میلادی که مجاهدین به کابل آمدن مشغول کار در دستگاه تلویزیون بودم. مسئولین تازه از من تقاضا کردند که یک کار هنری به نفع جهاد بکنم. برایشان گفتم که شما چیزی بنویسید و بیاورید تا بدانم که شما اصلاً چی نوع کار هنری می‌خواهید. آنها بعداً نوشته‌ای را به نام در انتظار مجاهد آورده چند اراده موتر و دیگر وسایل را هم آماده کردند. در این نوشته چنین آمده بود که زن همسایه در حالی که بالای یک دیوار کم ارتفاع قرار دارد با دختر همسایه که نامزد مرد مجاهد است و چادر به سر دارد داخل صحبت شده، خطاب به او میگوید: چشمت روشن که نامزاد مجاهدت آمد. وقتی فیلم را به دفتر آوردم تا شخص صلاحیت دار آن زمان ملاحظه کند، با مجرد که فیلم را دید بالایم فریاد کرد که چی کردی؟ گفتم چی شده؟ گفت که گوش دختر از زیر چادر معلوم می شود. گفتم مگر دختر گوش نداره؟ یکی از روزهای دیگر وقتی به دفتر آمدم، عامر دفتر که یک مجاهد تازه به قدرت رسیده بود خطاب به من گفت: تو تا به کی دریشی میکنی؟ برای پیران تنبان بپوش که شایسته معلوم شوی. جالب این بود که من اصلا در خانه پیران تنبان نداشتم و عامر هیچ دلیل را هم نمی شناخت. بر صورت به این نتیجه رسیدم که گزاره کردن با آنها خیلی سخت و حتی ناممکن است. بنابر آن راه مهاجرت در پیش گرفتم. اما زلمه رزمی می نویسد استاد حرف از چشم کارگردانان فیلم و سینما نیز به دور نماند. فیلم های آینه شکسته به کارگردانی نصیر القاص، شیر آقا و شیرین گل به کارگردانی انجینر لطیف و کندزوی به کارگردانی واحد نظری از مشهورترین آنان به شمار می رود. استاد هدف در حال حاضر به سن 86 سالگی رسیده و از چندین سال بدین سو در حسرت نام وطن در غربت و دوری از وطن در ایالات متحده آمریکا شب را به روز و روز را به شب می رساند. جناب رزمی می نویسد برای استاد هدف هنرمند گرانقدر کشور تندرستی، صحتمندی و سلامتی و توفیق و سرفرازی همیشگی آرزو می دارم.
شنونده های رادیو آزادی، این برنامه مجله آزادی در همین جا به پایان رسید.